أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 13 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یک مطلب مهم قرآنی رو در راستای بحثی که در جلسات قبل داشتیم عرض میکنم. ممکنه خودش بابی باشه برای اینکه شما بعداً مطالعات قرآنیتون رو افزون کنید و بزرگوارانی که در این فضا هستن با دقت بیشتری به آیات توجه کنن و به تفاسیر بنگرن. ببینید، خدای متعال اینگونه مقدر کرده است که حالا من میگم تقریباً، ولی بعضیا این کلمه تقریباً رو نمیگن، حالا چون تفحص در همه موضوعات نکرده ایم شاید کلمه تقریبا صحیح تر باشه. تقریبا هیچ موضوعی نیست که شما بخواهید از قرآن استخراج بکنید و نتوانید. یعنی چی؟ یعنی تأیید شرک را میشود از قرآن استخراج کرد، اثبات شفاعت را می شود استخراج کرد، رد شفاعت هم می شود استخراج کرد. هر نوع خرج و روی آوردن به دنیا و دنیا زدگی را می شود استخراج کرد، زهد صوفیانه را هم می شود استخراج کرد. اصلا این که قرآن نیاز به استاد راهنما داره و کتاب خودآموز نیست، از همینجا استخراج میشه. اگه خاطر شریفتون باشه ما به این سوال پاسخ دادیم و سعی کردیم با هم کمی تأمل کنیم که اگر جایی از قرآن میگوید شما حلال خدا رو بر خود حرام نکنید و کسانی بتوانند از این استفاده بکنند برای اینکه هر خرجی میخوان بکنن بکنن، بعدم به شما اگر اعتراض کردید بگن آقا این حلاله چه اشکالی داره، خب از اون طرف هم می شود آیاتی رو استخراج کرد که شما هر خرجی رو بخواید انجام بدید درش یه جای تأملی باشه. این ویژگی این کتابه، این ویژگی این کتاب. یعنی تقریبا الان شمال آفریقا مسلمانانشون تقریبا صوفی مسلک هم. تصوف یه چیزه، یک درد تقریبا بی درمانی شده است برای جامعه مسلمی، یعنی برای مکتب پیروان مکتب خلفا و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام. تصوف یه درد بی درمان. خب شما تصوف رو اگر از تو قرآن صراحتن قرآن می نوشت تصوف با این تعریف با این ویژگی ها با این حالات مردود است، خب معلوم که آدم ها نمیتونستن ادعی را به این مسیر بکشانن. پس میشود از قرآن استنباط کرد و استخراج کرد. به یه تعبیری یکی از راه های تفسیر به رأی قرآن که مذموم شمرده شده این است که شما با نگاهی خاص تعقیب کنید برای اینکه یه مطلبی رو از قرآن بیرون بکشید. این یکی از مصداقهای تفسیر به رأی قرآن و این که در ویژگی های حجت خدا گفته می شود که رافع اختلاف است همین. یعنی شما وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند، همه این دین ورزی های مدرن و غیر مدرن از تو قرآن استخراج میشه. به سن شما که پایین 25 سالی نمیخوره، ولی مجاهدین خلق از همین قرآن ترور ها را استخراج میکنن، گروه فرقان از همین قرآن ترور رو در میاره، داعش ملعون از همین قرآن استخراج میکنه، وهابی ملعون، همه همین کتاب رو دستشونه. اما نکتهش چیه؟ نکتهش همین است که قرآن ساختارش به شکلی است که افراد به خود می توانند به خطا آنچه رو که میلشونه استخراج کنند. از کتب روشنفکران یا مدعیان روشنفکری کتابی شما نمیابید که توش به آیه ای استناد نکنه. حالا یا ابتدای آیه رو میخونه یا انتهای آیه رو میخونه یا وسط آیه رو میگیره. بعضی موقع ها از این کارا میکنن، وقت چه اتفاقی میفته؟ شما یه مستمع احساس میکنید بابا این بنده خدا که داره از قرآن استفاده میکنه. عبدالکریم سروش از خطبه امیرالمومنین عدم عصمت امیرالمومنین استخراج میکنه، یه جملهشو میگیره و میگه امیرالمومنین علیه السلام خودشون گفتن من که مسئول از خطا نیستم. بعد شما شیعیان برای امیرالمومنین عصمت قائلین، حالا اون که اصلا تعبیر امیرالمومنین نمیاره. پس اینو حواستون باشه، ثقلین یا ثقلین عامل هدایت است، یعنی همین، یعنی قرآن بدون امیرالمؤمنین ولا یزید الظالمین الا بقیهش خسارا. قرآنی که باید عامل هدایت باشه، کسانی که اهل ظلم به نفس یا ظلم به دیگری هستند، کسانی که در گروه ظالمان قرار می گیرند، به تعبیر دیگری در جای دیگری از قرآن در گروه بی انصاف ها قرار می گیرند و با انصاف سراغ قرآن نمی رند، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن می خونه به آتش نزدیکتر می شه. ابوبکر بغدادی اگر زنده باشه و این فیلمایی که ازش جدید منتشر میکنن هنوز وجود نحسش در عالم باشه، نماز جمعه میخواند، خطبه میخواند، قرآن میخواند، بنباز ملعون قرآن میخواند، ابوبکر شاطری قرآن میخواند، حذیفی قرآن میخواند، قرآن توضیح میدن، قرآن تفسیر میکنن. دوباره جمله ای را که گاگای عرض میکنیم تکرار میکنیم، ما چوب جهلمون رو میخوریم. یعنی حدیث ثقلین را تو جمع بانوان شیعه ای که قرآن به سر میگیرن بپرسید، ببین چند نفر حفظن، چند نفر ترجمهش رو حفظن و چند نفر تدبر درش رو میدانن. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ما ان تمسکتم به ما، به هر دو باید متمسک شد. سالها پیش با یک مفسری مصاحبه میکردم، ایشو کتابای تفسیریش تو بازارم هست و منم یه بار از نزدیک دیدمش و حالا یه گفتگویی کردم باش مصاحبه میکردم. ایشو میگم من وقتی میخواستم قرآن بنویسم تمام کتاب ها، نوشته ها، تمام دانش گذاشتم و گذاشتم کنار و نشستم قرآن رو تفسیر کرد. خب تلویزیون وقتی پخش میکنه یعنی هم داره تایید میکنه هم ملت دارن گوش میدن. خب این که ما این تمسکتون به ما نشد که، روحانی شیعه است. یه عده نوجوان رو برده بودن نمایشگاه قرآن، رفتیم یه قسمتی یه تعدادی کتاب گذاشته بودن، کتابای تفسیری بود و اینا. یه طلبه جوانی هم که مسئولمون عرفه بود و به اصطلاح از طرف اون مؤسسه اونجا مسئولیت داشت، نمایشگاه قرآن مؤسسه قرآنیه، احتمالاً یه کسانی بانی هستن و پولهایی رو دارن میدن برای اینها، احتمالاً بخشی از سهم امام داره درش مصرف میشه، احتمالاً نیت اصلی اینها دفاع از حریم شیعه و امیرالمومنین علیه السلام، روحانی شیعه هم وایسته. من جلوی این نوجوان‌ها و حالا بعضیشون جوان‌تر بودن گفتم که ببخشید این تفسیر که از تفاسیر اهل سنته، این تفاسیر شیعه شما ندنین؟ واقعا چه فرقی میکنه تفسیر قرآن تفسیر دیگه؟ روحانی شیعه مسئول غرفه بین تفسیر عایشه و تفسیر فاطمه زهرا فرقی نمیذاره، فرقی نمیفهمه که بگذاره، ما چوب جهله. حدیث سقنین یعنی همین، یعنی تا یکی آیه قرآن خوند و گفت تفسیرش این است، شما میگید ببخشید با کدام ارشاد سقلینی؟ این به این معنا نیست که اگر قرآن ما را امر به نماز میکند ما نمیفهمیم، این به این معنا نیست. قرآن همه را مخاطب قرار میده، ولی خودآموز نیست، استاد راهنما میشد. ضرب قرآن به قرآن روش اهل بیت نیست، روش مکتب خلفاست. یعنی شما با یه آیه دیگر رو توضیح بدی، بگی به نظر من این آیه ادامه اینه، این آیه توضیح اینه، آیه خب این که حسبنا کتاب الله، بس اهل بیت چیکاره؟ بله اگر شما بگی به ارشاد اهل بیت، خود امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمودن که هر چی من به تو گفتم مستند قرآنیش هم از من بخواید، یعنی ما اهل بیت هر چی میگیم از متن قرآن، از بطن قرآنه. ولی سخن اینجاست که اهل بیت باید بگن این آیه توضیح این آیه است، نه من خودم. بدتر از اون اینه که بگم من تفسیر قرآن را میفهمم، بعد یکی میگه من تفسیر عرفانی قرآن مینویسم، یکی میگه من تفسیر علمی قرآن مینویسم. تفسیری در مصر نوشته شده، الله خواستی توضیحاتشو براتون میدم، در تفسیر سوره الرحمن میگه اینا راجب نوترون و پروتونه. نوترون پروتون از کجای این در آورده؟ از کجا این در آورده؟ اگر باب تفسیر قرآن توسط هر کسی باز بشود، میخواهد مسعود رجبی باشد، میخواهد بنباز باشه، فرق نمیکنه، میخواهد عالم مدعی تشیع باشه از روی جهل، وقتی باز بشه همین میشه که شده. وقتی باز بشه شما به تعداد، بخوام اقرار کنیم، باید به تعداد مسلک ها و مراکز فرهنگی شما مفسر قرآن و تفسیر مجزای قرآن دارید. یه باری یکی از این تفاسیر مشهور توی کلاسی یه نفری ازش نکته هایی گفت، گفتم آخه یک کجای این آیه در میاد؟ ذوقی که نیست آدم ذیل آیه شروع کنه نکته نوشتن. بنده خدا جلسه بعد نایمه گفتم بر چی نایمه؟ گفت آقا شما با این مفسر قرآن مثل که مسئله داری. گفتم بابا من میگم خب مستند رواییشو بیار. بعضی موقع هم مشتری هامون اینجوری هم، حالا خدا ایشالله بنده رو هدایت کنه، اونا رو کمک کنه. ما باید این قابلیت را داشته باشیم و این توان را در همین مجامع کوچیک یا بزرگی که دارید خانوما با هم دیگه باید این سوال مطرح بشه که آج خانم این از کجا فرمودیم؟ این به کدام استناد کدام روایته؟ بعضی از این فایلایی که بزرگواران یا شما یا دیگران میفرستن ما رو، بعضی از مجالس و اینا، واقعا همینه. هر کی داره برای خودش یه مغازه باز کرده داره تفسیر میکنه، هر کی برای خودش داره قرآن یه توضیحی میده. پس جنبندی این سخن این که اگر ما از آیه ای اشاره کردیم به بی توجهی به دنیا، از نهج البلاغه اشاره کردیم به بی توجهی به دنیا، کسی آمد آیه ای آورد یا حدیثی آورد که در اینجا امضا میکند در ظاهر اصلا توجه به دنیا را، میگه آقا خانم اولا ما در مراجعه به قرآن روایات باید جمع اونها رو ببینیم، ثانیا اصلا این ثانیانشو این جلسه اضافه کردیم، اون نکته اول جلسه قبل من گفتم مبسوط، ثانیا اساسا قرآن چنین قابلیتی را دارد، روانشناسا از توش روانشناسی برمیاره، مارکسیستا از توش ایده های مارکس در میارن، یه عده‌ای را که روحیات مارکسیستی داشتن قبل از انقلاب گرفتن انداختن زندان، بعد یه عده‌ای هم که روحیات سوسیالیستی داشتن اونا را هم گرفتن انداختن زندان، هر دو از قرآن در شواهد بحثشون مطلب می آوردن، بعد با هم به این توافق رسیده که این پچه قرآنیه که هم اینو میگه هم اینو میگه، کلشو گوشتن کنار مرتد شدن، هر سهش غلطه. شما با عینک چی میخوای بری سراغ قرآن؟ با عینک فردی یا به قول اون مفسر اصلا من خودم بودم و قرآن حدود 20 جلد تفسیرش. آخه یعنی چی من نظرات تو رو میخوام چیکار کنم؟ و همین میشود که قرآن ادهی را در مسیر زلالت سپر میشود. خود قرآن زال نیست ولی هدن للمتقینه. اصل تقوا یعنی رجوع به حجت خدا و اطاعت خدای متعال. میشه کسی با تقوا باشه ولی خدا رو قبول نداشته باشه؟ خب نمیشه که. اصل تقوا یعنی بندگی خدا، بندگی خدا در اطاعت حجت خداست. میشه کسی با تقوا باشه ولی در مقابل حجت خداش هم شیر بکشه؟ خب نمیشه که. پس هدن للمتقینه، هدن للمؤمنینه. باید در سرزمین ایمان و بندگی قرار بگیری تا قرآن انشاءالله برات موجب هدایت بشه. بیرون از این سرزمین باشی قرآن حربه ای می شود برای اینکه اینجوری قتل عام کنی، برای اینکه اینجوری خون جان و مال و ناموس همه رو ارزان بخری و بفروشی. از قرآن جهاد نکاح در بیاری، از قرآن قتل بچه نوزاد در بیاری، از قرآن همه اینا رو در بیاری. وقتی شد حسبنا کتاب الله، اولین قربانیش می شود محسن ابن علی سلام الله علیه. یه حسبنا کتاب الله. و یه نکته در پرانتز به شما بگم، اگر شروع کنید کتابی روایی بخوانید، درش تأمل بکنید بدون اینکه بخواید خودتون رو عالم به همه علوم بدانید و بعد این کتابای روایی مثلا از یه روایت بگیرید و کلی استنباط کنید و دوباره همونجا هم بی هدایت و حجت الله برید جلو، نه، بدون اینکه این خطا رو بکنید خود مأنوس با روایات بشید. به اصطلاح شما وقتی در جامعه حرکت میکنید، در بین پیام های فرهنگی و غیر فرهنگی جامعه حرکت میکنید، سنسوراتون حساس میشه، شاخکاتون تیز میشه، میفهمید این با مکتب اهل بیت نمیخونه، این یه جا شیراد داره، نمیفهم کجا شیراد داره، چون مأنوس با قرآن و روایت بودید. اگر در جمع ما کسی باشه که بلد نباشه قرآن بخونه، شوهرش بلد نباشه قرآن بخونه، بچهش بلد نباشه قرآن بخونه متناسب با سنش، خب این کارو باید شروع کنه، باید فکر اساسی بکنه. ولی کسی مأنوس با قرآن و روایت باشه سنسوراش فعال میشه، دیگه به راحتی نمیتواند هر سخنی را بشنوه و بپذیره. من اصغا الى ناطقن فقد عبده. حضرت فرمودن هر کس دل بده به گوینده ای، گویی داره او رو عبادت میکنه، یعنی در برابر سخن او تسلیم شده، خاضع شده. همینجوری گوش به هر سخنی نسپرید، اما ملاک و خطکشتون چی باشه؟ قرآن و روایت. و روایتی که قبلا گفتم و به عنوان حسن ختام این تذکر بسیار مهم یادآوری میکنم، من اخذ دینه من افواه الرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه و من اخذ دینه من کتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. ترجمه شو میگین؟ ترجمه شو کی میگه؟ من دوباره بگم بفهم. من اخذ دینه من افواه الرجال، اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه.
همون آدم ها، همون مردم رو خارج میکنن از دین همونطور که واردش کردن.
و من اخذ دینه من کتاب و سنه،
کسی که دینش را کتاب و سنه بگیره،
زالت الجبال
گمراه میشن یا
نه، کوها
زائل میشن،
کوها از بین میرون قبل ان یزول،
قبل از اینکه
او به خطا و زل و گمراهی بیفته یا از بین برود به خاطر بی اعتقادی یا کم اعتقادی میشه. کتاب و سنت، سنت پیغمبر یعنی چی؟ امیرالمومنین جزء سنت پیغمبر هست یا نه؟ صاحب الزمان جزء سنت پیغمبر هست یا نه؟ اگر امام زمان در دینی که کسی تعریف میکند نباشه، این دین، دینی که سنت پیغمبر درش هست نیست، یه ملاک. به کتابش رجوع کنید، همینه پای سخن سخنرانش بشینید، همینه پای سخن مفسرش بشینید، همینه یه ماه رمضان صحبت میکنه، تو صحبتش هیچی نداره جز تفسیر به رأی. میگه ماه مبارک رمضان، از خودش شروع که تفسیر کردم. بعضی از حاج خانم‌ها تو مسجدا من دیدم، گاهی اوقات یا شنیدم، یه ماه مبارکی هم توی مسجدی رفتم نماز بخونم، نمازمون از بین رفت ولی جلسه ایشون از بین نرفت، نشسته بود از خودش میبافت. ما قسمت مردی رو نماز بخوندیم، ایشون تو قسمت زنده میبافت. بندگان خدا، مردم هم نشسته یه وقت من راست میگه. یکی از عللی که بعضی از دخترای اینایی که الان تو این جلسه قرآن هستند تو مجلس اهل پیداشون نمیشه، به خاطر او دینی که طریق مادر تزریق میشود. حالا دین مدرسه ایش هم همینه، معلم دینی مدرسه ایش هم همینه، معلم قرآن مدرسه ایش هم همینو تزریق میکنه دیگه، همین شنیده ها. من کتاب و سنه نیست. این نکته ای راجع به بحثی که در دو جلسه داشتیم به نظرم این مکمل لازم بود برای خب بفهم. اولا عرض میکنم ببینید، بحث قرآن یک بحث مفصل ویژه است، یعنی با یه دوتا پاسخ من این جمع نمیشه، سوالات دیگه‌ای هم میشه طرح کرد. ولی همین که عرض کردم من تو یه گزاره، این به این معنا نیست که ما نمیفهمیم امر قرآن را به تقوا، اما اینکه مصداق این تقوا چیست را باید معلم راهنمای قرآن بگه. قرآن را به نطق در بیاورید یعنی چی؟ یعنی شما در مقابل قرآن زانو بزنید، از قرآن هدایت بخواهید. قرآن شما را به خانه مفسر قرآن هدایت میکنه. اگر به نطق در آوردن قرآن منظورش تفسیر من باشه، که اون نطق قرآن نیست، نطق منه. نطق قرآن یعنی نطق مفسر قرآن، یعنی نطق باطن قرآن، یعنی نطق حقیقت قرآن. قرآن را کی باید به نطق در بیاورد؟ امیرالمومنین علیه السلام. من اگر از پیش هوای نفس خودم و تأملات خودم به نطق در بیاورم، اینا میشه مال من. ولی شما این روایت را دقت کنید، هر شب جمعه خدای متعال علم صاحب الزمان را افزون میکند. چگونه؟ ما ها نمیفهمیم مکانیزمش، ولی روایت به ما اینجوری میگه. میگه موجهایی از علوم قرآن هر شب جمعه بر قلب خاتم الانبیا علمی افزون می کند. از مسیر خاتم الانبیا و از طرق حجت های الهی به قلب صاحب الزمان می رسد. یعنی این قرآن از زمانی که خدای متعال در علمش هست شده منبع علم حجت خدا، و هنوز که هنوز است قرآن است که منبع علم امام زمان علیه السلام است. طبق این روایت لااقل هر شب جمعه از قرآن. پس قرآن غیر از تفسیری که من معلم قرآن دارم ارائه میدم از پلو خودم، یک حرفایی داره در طول این عمر طولانی امام زمان هنوز داره بر علم حضرت افسوده میشه. این علم در چه عرصه است؟ ولی من در خانه حجت خدا نرفتم. من دانش خودم رو دارم. طرف یه خورده مطالعات روانشناختی داشته باشه، از این فضا قرآن تفسیر میکنه. مطالعات جامعه شناختی داشته باشه، از اون فضا. مطالعات اجتماعی سیاسی داشته باشه از اون فضا، مطالعات فقهی هم داشته باشه گاهی همینطوره. چجوریه که اهل سنت این گونه شستشوی دست را از قرآن در میارن ولی دیگرانی این گونه؟ این برای که اگر هر کسی سر خود بره سراغ قرآن، یه جور قرآن بستری میشه داره عمل کرده، ولی قرآن بی معلم عامل زلالته. پس کسی اگر مدرسه قرآنی تشکیل بدهد ولی برای هر آیهی به روایات ذیل اون آیه مراجعه نکنه، مدرسه قرآنی شخصیه، مدرسه قرآن خاتم الانبیا نیست، حداقل کاریه که میتونه انجام بده. یعنی یه سری تفسیر برهان بگیره، حالا اگه عربیشو مسلط نیست ترجمهشم الحمدلله منتشر شد، تفسیر نور الثقلین بگیره، لااقل این که ببین بابا موسی بن جعفر راجب این آیه چی فرمودن. علل الشرایع هم کتاب خوبیه، حالا اونم هست بله، ولی حالا کتابای کتاب تفسیر برهان توی این زمینه بیشتر میتونه کمک کنه. میفهمم. همون ضرب قرآنی که عرض کرد.
چیه؟
همون ضرب قرآن به قرآنیه که عرض کرده.
خب.
بله. ما با بزرگان کاری نداریم، ما بحث علمی میکنیم. این روش تفسیر قرآن حسبنا کتاب اللهیه، این روش، من به فرد کار ندارم، این روش، این تعبیرش اینه، ضرب قرآن به قرآن، آیه رو به آیه توضیح بدیم. اگر این توضیح این آیه به این آیه به استناد روایت و ارشاد حجت خدا باشه، سمع و طاعت. اگر نظر حضرت عالی باشه، نظر حضرت عالیه، نظر دین خدا نیست.
از ما تو بحثای روایی نگاه کرد، آیا از این آیه توضیحش رو با آیه دیگر
دادن، آیه که به ولی این روش، روش اهل سنت، این روش. حالا اگر بگن بحث های روایی، باز ما این سؤال رو میپرسیم که شما اول بحث قرآنی رو میگید میریم میگردی روایات متناسبش پیدا کنی یا نه گوش میدی ببینی روایت چی میگه، بعد متناسب با دستور روایت توضیح میدی. تفاسیر معصور، تفاسیری که نویسنده از پیش خود جمع آوری کننده است، در واقع تبیین ویژه از طرف خودش نمیده. فرض کنید ممکنه بگه به نظر میرسه منی که سالها در روایات بودم، در بحث آیات بودم، یه همچی توضیحی بر مثلا این روایت دارم. مثلا مرحوم علامه مجلسی تو بهار قسمت بیان داره، یا آقا من که فهل روایاتم به نظرم میرسه مثلا این روایات رو اینجوری میشه جمع کرد، بازم مشخص میکنه یه دین خدا اینه، یه به نظر اینجوری میرسه. شما باید روایت رو نگاه کنید آیا همه چیز بر ما آشکار میشه؟ نه، اصلا ما محکم و متشابهات بینمون متفاوته. بعضی از آیات برای بعضی ها محکمه، برای بعضی متشابه، بعضی از آیات بر همه متشابهه، چون مفسر قرآن الان در اختیار ما نیست. برابر این در این که کسی فکر کنه ما الان میتوانم همه اینها رو از قرآن در بیارم، علم حجت خدا رو نخواهد، علم ما نیست. ببینید اون جمله‌ای که گفتم رو تکرار کنم، بهترین تفاسیر تفاسیر معصور است، یعنی تفاسیری که آیه را نوشته روایات ذیل اون آیه را از منابع اصلی شیعه استخراج کرد. این جمله درست. حالا این که از این جمله شما چه نتایجی بگیرید اونو دیگه من تایید و تکذیب. نه اجازه بدید من اونجوری نگم دیگه، اینجوری که من میگم بگید. خب دیگه من دارم اصلشو میگم.
حالا اون تفسیری که شما میفهمین اسمش چیه؟
عرض کردم نیه، گفتم تفسیر برهان، تفسیر معصوره، تفسیر نور الثقلین، تفسیر معصوره، تفسیر صافی هم همینطور. منتها باز بعضی از تفاسیر با یه توضیحات دقیق‌تری اولویت داره، مثلا به جهاتی تفسیر مثلا شاید برهان نسبت به تفسیر صافی قابل توصیه تر باشه برای مراجعه، دیگه اون میشه بحث علمیش. سرچ بکنید تو اینترنت هم هست، ترجمه هم هست، ترجمه شده هست. این او اصلش رو یاد بگیرید. ارزم بر اینه، ببین مثلا مثل الان کلاس خیاطی شما نگاه کنید، شما نگید این کوکی که من زدم الان درسته یا نه، میگم خانم من اصلش رو بهتون میگم که کوکه چجوری باشه، شما دیگه خودتون نگاه کنید چجوری کوکی زدید، یا نگاه کنید چجوری کوکی میزنید. اینجوری بهتره که هم خودتون آگاه به اون تیتر باشید، هم به دیگران تیتر رو منتقل کنید، درگیر نوشته نکنید. اگه شما میگید فلان تفسیر پس چجور، بعد وقت یه نفر این بغل میگه خب آقا من که ازشو تقلید میکنم، یعنی از تقلید، بعد اون یکی یه جمله دیگه میگه. آقا این بحث علمی جوابش اینه، این که کدومش مصداقشه یا نیست خودتون برید تحقیق. شما یه
یعنی چی میگه
عرض کردم دیگه، شما با تدبر در قرآن راهنمایی میشوید به در خانه مفسر قرآن، یعنی میفهمید که نمیفهمید، میفهمید که بتونی دارد، میفهمید که به این راحتی ها نیست که هر کی از مادرش قرار کرده مجلس تفسیر قرآن برقرار بکنه. خواهش میکنم ببخش. یعنی در واقع ما خیلی از چیزایی که فکر میکردیم اینا علم دینی ماست نیست، چون واقعیتش این است که من اینو از دهان این آقا گرفتم، من افواه الرجال، اینو از دهان این استاد دانشگاه گرفتم، اینو از دهان این معلم دینی یا معلم راهنما گرفتم، اینم از دهان این استاد کلاسمون گرفتم. قرآن در همه زمان با مفسرش الان هم حجت خدا هست، شما چند مرتبه، شما نوعی ها، شما چند مرتبه متوسل به امام زمان شدی برای فهم این آیه؟ بیا سابس من یه آیه نمیفهم. 7 مرتبه دکتر دندونپزشک که پسرمون رو عوض کردیم برای اینکه اونجور که باید و شاید تمیز نبود. 30 مرتبه از دکترای متخصص تغذیه سوال پرسیدیم چجوری وزن این کم شه. 1 بار به حجت خدا و مفسر قرآن نگفتم یا سوال بزن ببخش من نمیفهمم، شما من بفهم. ما خوبی، ما چون خوبی میگانم که بقیه که هیچی. از کجا میدونیم این کاری، این چیزی که من عرض کردم ها. ببینید این که شما دسترسی به روایات دارید و حضرت فرمودن فرج اوفیها الى روات حدیثنا، با این جمله که این مفسر میگوید من همه رو گذاشتم کنار تفسیر کردم نمیخونه، پس با فرض این که این استغاثه به امام زمان رو داشتم که آقا من این آیه رو نمیفهمم، خب شما من بفهمونید، با فرض این که این استغاثه رو داشتم که تقریبا نداشتیم، حالا این همه کتب روایی که هست، خب من مراجعه به اینام نمی کنم. جمله ارسطو را، جمله افلاطون را، جمله فلان عارف را، جمله فلان صوفی را. چی نیستن؟ احادیث
رو مثلا علما ها نه هر کسی روی صحیح و غلطش، این که عرطون رو توی باب مثلا احادیث شریف نمیشه، یعنی با این چیزی که نه هر کدوم که نمیشه پذیر. خب پس این دیگه پس کنیان پس ما مطلوب
نه دیگه، نه بین برای شناخت حدیث علم الحدیث گذاشتن، توش رجال گذاشتن، توش کسانی مثل شیخ صدوق قرار دادن که مورد توصیل همه علمای شیعه بود. بعد شما میخواستی رجوع کنی، مراجعه کردی به فلان تفسیر، روایت منقول از جناب شیخ صدوق آمد، میگه خب شما که میخوای حرف بزنی باید جمع روایات رو نگاه کنی. پس از این نتیجه میگیریم کسی که دو هفته است داره میره حوزه علمیه نمیتونه تفسیر قرآن بگه، کسی که مأنوس با روایات نیست نمیتونه تفسیر قرآن بگه. بنابراین از این به این نتیجه نمیرسیم که ما مجهولیم، ما مبهمیم، ما گیجیم. از این به این نتیجه میرسیم که دینداری در عصر غیبت و یکی از نکبت‌های عصر غیبت این است که دینداری دشوار است و همینه که غربال میشویم، چون ما دینداری را مثل درست کردن ماکارونی میدونیم، میریزیم همه رو با هم دیگه، بالاخره یه طوری میشه. اگه شفته شد یعنی مادرشوهر آدمو دوست داره، بی‌نمک شد یعنی مادرزن عاشق آدمه، یه جوری میریم جلو، این میشه دینداری ما. برای همین فرمودن دینداری یعنی عمق در دین پیدا کردن. دینداری را اول همه رساله ها نوشتن، تقلیدی نیست عزیز من، باید بری تفحص کنی. خب من وقت ندارم، من خانوم وقت دارم، آرایشگاه هست، مهمونی دوره دبستانمون هست، مهمونی دوره دبیرستانمون هست، مهمونی دوره دانشگاهمون هست، کارشناسیم هست، کارشناسی ارشدم هست، بچه داریم هست، حراج اونجا هست، پاساج اونجا هست، دادم به چیزی میرسه نهایت وقت بکنه مثلا محرم یه پنج تا مجلس بره. خب این که دینداری نمیشه دیگه. برای مردمون چجوریه؟ از روزی که مردان جامعه یادشون هست گرفتاری و مشکلات اقتصادی داشتن، در بهترین شرایط برای تهیه خونه میدویدن، در بدترین شرایط برای تهیه مایحتاج خونه. دینداری با کیه؟ وزارت ارشاد. هر جلسه ای نمیتونیم بریم، ولی ما از این ور نمیان. من میگم هر جلسه ای میروید عالمانه برید، ولی هر جلسه هم نمیتونید. بله، مگه هر جا سخنرانی گذاشتم ما میتونیم بریم بشنم؟ شما میگید من اینجا نمیشناسم، به احترام پرچم امام حسین میرم، میگم قبول. عالمانه میری یا نمیری، هرچی گفت همونه. اینو بعد همون سخنیه که اون روزم جلسات اولم راجع به کتابا میگفتن، میگفتن آقا ما کتابا رو که خب نمیشناسیم. میگفتن خب این به این معناست که پس من هر کتابی نباید دستم بگیرم و در خانم باشه. ولی حالا یکی از همسایه‌ها یه کتابی آورد برای ما، حالا من عالمانه اینو ورق میزنم یا جاهلانه؟ فهمیدش؟ بخشش واقعا مشخص. او سلاش هم کمتر سهم میره. نه حالا سوای بحث فاس که فرمودین که بحث مهمیه در دین و شریعت، بالاخره اگر قرار بشه اون سخنرانی ایجاد معرفت کنه، یعنی من در معرض افزایش معرفت قرار بگیرم، خوبه. ولی اگر اون سخنرانی باعث شد من یه احساس شیکی داشتم، رو صندلی هم نشستم، بعدش اومدم بیرون، ولی تو روزه بعدی میبینم گریم خشکید، چرا؟ برای سخنرانی هست. بعضی از سخنرانی آدمو به این نقطه ها میرسونه. برای همین شما هر جایی نباید گوش بدید. من اصغا الی ناطقن فقط ابده، بندگی هر کسی را نباید کرد. بله، بعضی از سخنرانی ها ممکنه شما 5 روز برید ولی دیگه بعد از اون ادامه ندید. یه آقایی رو من تو کانال گفتم مثلا چند سال پیش، بعضی مباحث اخلاقی شروع می‌شدم، الان بعضی سخنرانی شروع می‌شدم کاملا متوجه میشم ایراداشو. حالا اون موقع تذکرات اخلاقی داده مثلا من متوجه نشدم. یه خورده که آدم بزرگتر بشه بعضی مطالعاتو بکنه ممکنه خیلی جزئیاتم بهتر متوجه بشه. ما از اون معرفته نباید غافل بشیم. ذکر مصیبت هم خیلی مؤثره. هر جایی نمیتونیم بریم، ولی اگر جایی رفتیم، بالاخره بعضی فامیل روزه میذارن، یه کسی رو دعوت میکنن میره. بعضی از جاها شما باید بگیم ببخشید سخنرانتون کیه، میگه فلان تا فلان، میگه ببخشید من ممکنه سخنرانیش نشه ولی برای روزش میام. چون این سخنران اگر برید بشنوید در دل شما هم شبهه ایجاد نکنه، در دل فرزندتون یا خواهرتون ایجاد میشه. بله حالا دارم فرض میکنم که مثلا روزه ممکنه اینجور نه، ولی حالا تو سخنرانی بیشتره چون تو روزه ها بعضی چیزا رو از اون طرف وقتی روزه رو شرکت کردم بعد ممکنه این دقت رو بکنم، بعد پیگیری کنم این سخنران رو. ببین ما آخه حال این کارا رو هم نداریم، مثلا فلان سخنران اومده سخنرانی کرده، شما هیچ وقت از همسرتون نمیپرسید معمولا که این جایی که رفتی مردونه بود، سخنران کی بود چی گفت؟ اون از شما نمیپرسه کجا رفتین کی بود چی گفت؟ یه بار روبروی خونه دایی من یه روزه‌ای بود اون زمان، مثلا یه سری از اهل بیت ما رفتن اومدن گفتن خب کی بود چی گفت؟ گفتن خانومه مثلا فلانی بود اینا رو گفت. خب اینا ایراد داره، روز دیگه هم هست؟ گفتم بله. حالا شماها بیکار نیستین، من بیکارم دور از جونتون شاید بیکارم من. میشینم مثلا نوشتم براش نامه نوشتم، یه جزوه هم تهیه کردم برام خانم فرستاد، اون مستمعان رو هم توجیه کردم که بیه غلطه، یه حرف بیراهه، این با مکتب اهل بیت نمیخونه. اگر شماها بتوانید، حالا وارد بحثای پاسخ به سوالا و تکالیفتون که میشیم، خیلی نکته خوبی اشاره کردید، شماها تو جلساتی که خانوما فقط هستن فعال عمل کنید، یعنی هر کسی نتواند هر چه میخواهد ببافد. یه سری طرف بافتنی شد دفعه بعد تغییر بود، لااقلش اینه که وارد مباحثه میشوید و میفهمید که باید برید تو این زمینه خونه مطالعه کنید، قوی تر عمل کنید. بعد ببین لذت دفاع از حریم امیرالمؤمنین بیشتر است یا لذت اون وقتی که گذاشتی ببینی این مانتوه به اون روسریه میخوره یا نمیخوره، لذت دیگه. اجازه میدیم بریم جلو؟ بله. در جلسه قبل در بحث تسلیم ما یک جمله ای را به یه عبارتی به اصطلاح میگن یه دگمه میگیرن بعضی ها ازش چی درست میکنن؟ یه پالتو درست میکنن. ما یک جمله از کتاب شریف مکیال گرفتیم ازش داریم یه پالتو درست میکنیم، و اون جمله اینه که مرحوم صاحب مکیال گفت من از خدا میخواهم مرا در پذیرش این روایت یاری کند. روایتم شروع نکنیم بخوندن، گفتیم بزرگواران این جمله جمله مهمی، شاید خود مرحوم صاحب مکیال متوجه اهمیت جملهش نشده باشه، ولی این جمله اشاره به بحث تسلیم در برابر خدای متعال و فرمایشات خدای متعال داره. فرمایشات اهل بیت علیهم السلام برای بعضی ایجاد تسلیم نمی کنه، ولی بعضی را به خضوع وامی داره. یک نمونه از این روایات را براتون عرض کنم، پس من همچنان در ذیل بحث تسلیمم، میخوام نمونه ای از روایات اهل بیت علیهم السلام را که عده‌ای را تسلیم نمی کند، اینها رو بعضیا نمیپذیرن، قلبشون خاضع در برابر حجت خدا نمیشه. چرا پیغمبر اینقدر فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن؟ چون قلب خاضع در برابر امیرالمؤمنین یعنی قلبی که بر در مسیر بندگی خدا کوچکی میکنه. هیچ کس، اینا بعضی جملاتش برای شما خیلی ساده است ولی تو سلسله بحث ما باید بهش اشاره بشه، هیچ کس حتی از عوام شیعه خضوع در برابر حجت خدا صاحب الزمان امیرالمؤمنین امام رضا را برابر با بندگی اونها نمیدانند، حتی اگر در ورودی حرمشون به سجده بیفتند. همه اونها عوامترینشون میگن امام رضا همه کاره خدا، امیر المؤمنین عزیز درگاه خدا، فاطمه زهرا عزیز درگاه خدا، امام زمان همه کاره خدا. همه اینها به خدا بودنشون، یعنی بالله بودنشون، تعبیری که چند جلسه قبل گفتیم، آفرین، من عند الله بودنشون، باریکلا احساس امید ایجاد شد، من عند الله بودنشون برای ما مهم است. خب حالا چند تا روایت بگم، اتفاقا بخشیش تفسیر بعضی از آیات قرآن هم هست. روایت اول، توسل حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام به وجود مقدس اهل بیت علیه السلام. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، سوره مارکی بقره آیه 37. اخرج ابن المغازلی شافعی، پس شافعی ابن مغازلی، روایت در المراجعات آمد، ان ابن عباس قال سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه، از پیغمبر پرسید که آقا این کلماتی که حضرت آدم از پروردگارش گرفت که موجب توبه شد اینا چیا بود؟ قال سأله بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین فتاب علیه و غفره. حالا شما نگاه کنید بعضی از مفسرین چقدر راجع به کلمات توضیح میدن، این کلمه اینجور بوده، حتما اینجور بوده، به لحاظ تکوینی اینجوره، به لحاظ تشریعی اینجوره. و اخرج ابن المغازلی عن ابن العباس سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه قال سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا توبت علی فتاب علی، خدایا توبه منو بپذیر، خدام توبهشو پذیر. دو، توسل حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام به اهل بیت علیه السلام. ما گاهی اوقات میگیم انبیاء اولو العزم، صاحب عزم، یکی از مفسرین معاصر در یکی از فرمایشاتشون کلی راجب صاحب عزم بودن انبیا صحبت میکنه. این صاحب عزم بودن یعنی چی؟ شما میدونید چرا حضرت آدم اولو العزم نشد؟ خدای متعال در سوره طه اشاره میکنه به این، لم نجد له عزما. ما این نجد له عزما یعنی چی؟ یعنی ما از آدم، اگه جاهش تون گفتم بعد بپرسید، ما از آدم خواستیم به تعبیر من مردانه برای وجود مقدس امام زمان بیاد جلو، و لم نجد له عزما، آدم نبی الله برای دفاع از صاحب الزمان، پذیرش امر صاحب الزمان که اتفاقا مربوطه به شرایط عصر غیبت حضرت هم هست، روایت مردانه جلو نیامد، برای امام زمان مردونه نیامد، ولم نجد له عزما، ما اولو العزمش هم نکردیم، چون عزم در پذیرش حجت خدا امام عصر علیه السلام در اون ندیدیم مثل بقیه. ملاک اولو العزمی خدا رو ببین. بعد مفسر ارجمند 30 شب ما رمضان صحبت میکنه که من براشون نامه نوشتم گفتم ببخشید عین این حرفای شما رو، یکی از علمای اهل سنت و مسجد الحرام بفرماید همینه، آدم اینقدر فقط لغت و معنی کنه و توضیح آیه بده و یه خورده بعضی جاها هم یه قصه ای بگه، آقا این که قرآن اهل بیت نشد که. توسل حضرت ابراهیم سلام الله علیه، سألته عن قول الله عز وجل و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات ما هذه الکلمات، حضرت صادق علیه السلام فرمودن اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی چی؟ میگه از حضرت پرسیدم که آقا این کلمات چیه؟ حضرت فرمودن هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه، اینا همون کلماتیه که آدم به واسطه اون کلمات متوسل شد. و هو انه قال یا رب اسالک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی فتاب الله علی انه هو التواب الرحیم. فقلت له یا ابن رسول الله فما یعنی عز و جل به قوله اتمهن، آیه چیه؟ فاذا ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن. میگه گفتم این فاتمهن چیه؟ قال یعنی اتمهن الى المهدی اثنا عشر اماما تسعة من ولد الحسین سلام الله علیه اجمعین. میتونه روایات مختلف باشه، بتون مختلفی از آیات سخن بگه. ببینید روایت، قال المفضل یا ابن رسول الله فاخبرني ان قول الله عز وجل وجعلها كلمه باقيه في عنقه في عقبه. آیه دیگر از حضرت سوال میکنه آن کلمه ای که ماندگاری در ذریه او دارد، در ذریه حضرت آدم ماندگار است. قال یعنی بذالک الامامت جعلها الله في عقب الحسین الى يوم القيامه. امامتی که در ادامه ذریه امام حسین علیه السلام قرار داده شده تا روز قیامت. یعنی عقبهی در عقب ابراهیم، او ذریه کیان؟ او ذریه اهل بیت امام حسین. یا ابن رسول الله فکیف سارت الائمه فی ولد الحسین دون ولد الحسن و هما جمیعا ولد رسول الله و سبتا و سیدا شباب اهل جنه و سیدا شباب اهل جنه. بیا چجوری اهل بیت از نسل امام حسین هم. از نسل امام حسن نیست. یه جوابی حضرت دادن کلی جواب کار ما میاد، بعد ما فکر میکنیم خب این جوابی یعنی عقلانیه یا نقلیه. بر اساس سخن هفته پیش ما بندگیمون بندگی عقلانی است، تعبد استدلالی ما داریم. شما جواب حضرت رو ببینید. من سوال یه بار دیگه بگم، به حضرت میگه که آقا فرزندان امامت در فرزندان امام حسین علیه السلام و نه در فرزندان امام حسن، با اینکه هر دوی اینا بچه های پیغمبرن و نواده رسول خدا، خب هر دوشون هم که فرزندان از زهرا هستن، آقایان اهل بهشتن، خب پس چرا؟ فقال ان موسی و هارون کانا نبیین مرسلین اخوین، نبی بودن مرسلم بودن برادرم بودن. فجعل الله نبوت فی صلب هارون من دون صلب موسی ولم یکن لأحد ان یقول لم فعل الله لما فعل الله ذلك. هیچکی هم نمیتونه بگه چرا از ول اینه چرا از ول. فان الامامه خلافت الله عز وجل ليس لأحد ان یقول لما جعلها الله فی صلب الحسین دون صلب الحسن لأن الله هو الحكيم في افعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خب شماها چه که خدا امامتو در صلب او قرار داده در صلب او قرار داده. خیلی جاهای دیگه طرف که آخه واسه چی خدا به اون مثلا 5 تا انگشت داده به من 4 تا؟ شما طلبی داشتی از خدا؟ هر کی طلب داره بگه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. دو تا سر بدهد با دو سر آزمون می شود، یک سر بدهد با یک سر آزمون می شود. هوش بالاتر بده با هوش بالاتر آزمون می شود، هوش پایین تر بده. یک کلیه بده با یک کلیه آزمون می شود، دو کلیه